أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله در ادامه بحث بعضی روایاتی که در رابطه با تحویل قبله بیان شده و همچنین شناخت یهودیان نسبت به پیامبر اکرم مانند شناختشون نسبت به فرزندانشونه اون رو بیان میکنن. بعد از آن وارد بحث علمی در رابطه با مسئله قبله می شود که حالا اجمالش رو عرض می کنیم که تفصیلش رو از رو تطبیق می کنیم. و اون این که مسئله قبله در اسلام یک عبادت عمومی است که در بعضی از اعمال مشروط است به موجه شدن اون عمل با قبله، مانند نماز، نمازهای واجب و ذبیحه و بعضی از وظایفی که در شرع مقدس آمده که ممنوع است رو به قبله باشد. لذا می‌فهمند که از اول نیاز مردم به مراعات قبله بوده و مردم احساس می‌کردند و ابتداءً با ظن و گمان آن جهت را در شهرها مراعات می‌کردند. سپس ریاضیدین آمدند و یک نوع تحقیقی کردند که بتوانند این قبله مزنون را تا بشود به مقتوع برسانند. از یک جدول هایی که نزد خودشون طبق بحث های ریاضی و حیویشون بوده است استفاده می کردن برای بیان طول و عرض شهرها که نقطه جنوب و نقطه برحال نصف النهار و اینها رو به دست می آورند و مقیاس شهر را با جهت کعبه در مکه بسنجند و با این سنجش ملاحظه بکنند که قبله شهر چند درجه به جنوب، چند درجه به هر حال از جنوب منحرفه. به هر حال یک تلاش هایی کردند تا اینکه می کنند که به دو مشکل خلاصه برخورد کردند. در نهایت که ریاضیین با دقت بیشتر و مهندسین توانستن حتی الامکان از این دو مشکل خلاصه رهایی پیدا بکنن. همان که عده‌ای ملاک کارشون رو طول شهرها قرار میدادن و در تشخیص طول شهری مقداری به مشکل برخورد میکردن تا اینکه نوبت به یکی از ریاضیین جدید رسید که از علما زحمت بسیاری کشیده است و کتابی در این زمینه نوشته و سعی کرده که در حسابش به رسیدن طول شهرها دقیق تر اون رو حسابرسی بکنه. حالا این رو طوره جزئی تر میخونم. بعد در حال که مشکل دیگر اون جهت مغناطیسی در مثلا کره زمینه که دقیقا نمیتوان برای هر شهری یک نقطه شمالی و جنوبی خاصی را در نظر گرفت، چون در فصول گوناگون تغییر جهت داده میشه، مشرق و مغرب و قهران شمال و جنوب هم به لحاظ تغییر پیدا کردن مشرق و مغرب تغییر پیدا میکنه. این هم حالی معضلی بوده است که هم جهت طول شهرها به دست بیاد و هم جهت مغناطیسی شهرها مراعات بشه. لذا در این اواخر یک قبله نمایی ساخته شد که این جهت هم به طور دقیق در نظر گرفته شده، که همین قبله نمای رزم آراست که دقیق ترین قبله نماهاست که میتواند در هر شهری که قرار بگیره جهت شمال و جنوب اون شهر دقیقا مشخص بشود، میتواند با پیدا کردن جهت شمال و جنوب قبله رو تنظیم بکند. و فی الفقیه ان النبی صلی الله علیه و سلم صلى لنا بیت المقدس 13 سنه به مکه، 13 سال در مکه طواف بیت المقدس نماز خوند و 19 شهرا بالمدینه، ثم ایرت الیهود فقالوا انک تابع لقبلتنا فاغتم لذلک غما شدیدا. حضرت مغموم شدن به جهت این سخنان، تا اینکه الان ما کان فی بعض اللیل خرج یقلب وجهه فی آفاق السما فلما اصبح صلی الغداة، نماز صبح خوندن، فلما صلا من الظهر رکعتین جاء جبرئیل و قال له قد نرى تقلب وجهك فی السما، که خب این تغییر در روز در بین جماعت خب جنبه امتحانش خیلی بیشتر بوده است که یهودی ها هم ملاحظه میکردن، خب شاید نماز صبح رو متوجه نمیشدن، فقط مسلمان ها این رو متوجه میشدن، در یک زمان این رو درک بکنن شاید یک جنبه تبلیغی بیشتری داشته است. فقال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، ثم اخذ بيد النبي فحول وجهه الى الكعبه فحول من خلفه وجوههم، اینطور شد حتی قام الرجال مقام النساء. شاید دیگه هر کدام نماز خودشون خوندن دیگه، به جماعت دیگه نبوده دیگه، النساء مقام الرجال. فکان اول صلاته الى بیت المقدس و آخرها الى الکعبه. بلی ظاهرش این است که عقب قرار میگیره. فبلغ الخبر مسجدا بالمدینه، این خبر به مسجدی در مدینه رسید، فقد صلى اهله من العصر رکعتین، این در ظهر بوده نماز عصر رو رکعت خوندن، و حبلو نحول قبله نا در اینکه خب اشکال نداره یه پیغمبر صلی الله علیه و سلم دو رکعت در بیت المقدس دو رکعت در قبله کعبه، از ما هم فرضت اختیار میکنیم. فکان اول صلاتهم الى بیت المقدس و آخرها الى کعبه، و سمی ذلک المسجد مسجد القبلتین، که الان شاید همون مسجد منظور باشه، یعنی قصدی که مسلمان ها نماز میخوندن شاید بعضی فکر میکنن مسجد نیست که پیغمبر کنسا سلام نماز میخوندن. ظاهر روایات این است که در خود مسجد النبی صلی الله علیه و سلم این واقعه رخ داده. برای القمی و نهبا من ذلک ان النبی صلی الله علیه و سلم کان فی مسجد بنی سالم، این هم تو این روایته. بله، یعنی تو مسجد نبودن از مسجد بنی سالم. بله، اون با مسجد النبی هم میسازه، چون مسجد النبی خود شهر هست، اون در جای دیگه هست. من حالا باید کل روایات رو ملاحظه کرد که میتوان مثلا چیزی ازش به طور صریح استفاده کرد یا نه. بله، روایت قبلی هم در اولی که مجمع بود از قمی، شاید این همین روایتی است که ایشون اشاره کردن، کان فی مسجد بنی سالم، اون روایت این داره، شاید هم همین باشه که مرحوم صاحب مجمع از قمی گرفته است. فی تفسیر العیاشی عن الواقع السلام فی قوله تعالی و هل لوجهک شطر المسجد الحرام قال استقبل القبله، به طرف قبله روی کن، و لا تقلب وجهک عن القبله فتفسد صلاتک، فان الله یقول لنبیه فی الفریضه، که اینجا تعبیر فریضه کنده، فول لوجهک شطر المسجد الحرام حیثما کنتم فولوا وجوهکم شطره. شاید حضرت از اینجا که فرمودن فعل فریضه، از امر فوله استفاده کرده که ظهور در وجوب داره، که در فریضه واجبه دیگه. بعد نهار که بل اخبار فی نزول الآیه فعل فریضه و اختصاص آبه ها کسی در تو مصفیزه، چون بیان حضرت که استقبل القبله از آیه استفاده کردن، امر استقبل از کجای آیه، بعد هم بحث اصولی اینجا کار بیفته دیگه، امر داره ظهور در وجوب داره. و فی تفسیر قمی ان الصادق علیه السلام فی قوله تعالی الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه الآیه قال نزلت هذه الآیه في اليهود والنصارى يقول الله تبارك وتعالى والذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني يعرفون رسول الله كما يعرفون ابناءه. که این روایت هم حضرت همون ظاهر آیه رو استفاده کردن، لأن الله عز وجل قد انزل عليهم في التوراة والانجيل ذو صفات محمد صفات اصحابه ومهاجرته، همه اینها رو ذکر کرده. و قوله تعالی محمد رسول الله و الذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یتقون فضلا من الله و رضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل، که در اونجاها این توصیفات آمده بوده. پس یعرفونه به کتاب نمیخوره، به رسول الله صلی الله علیه و سلم. حاضری صفت رسول الله به تورات و صفت اصحابه، فلما بعثه الله عز و جل عرفه اهل الكتاب کما قال جل جلاله فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، جایی که میشناختن که بود پیغمبر بود دیگه صلی الله علیه و سلم، به او کفر ورزیدن. برای نهر منه فی الکافی عن علی علیه السلام، که بحث سیاق رو این روایت تأیید میکنه، که از سیاق هم همین فهمیده میشه که ضمیر هو به رسول الله صلی الله علیه و سلم میخوره. و وفي أخبار كثيرة من طرق الشيعة أن قوله تعالى أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هر کجا که باشید خدا شما رو جمع میکنه. این البته آیه در ظاهرش به قیامت میخوره که بیان تفسیری بود، لکلن وجهتون و معلم پس سر قول خیرات به خیرات سبقت بگیری. به هر حال هر کس هر کاری بکنه از بین نمیره، خود متعال او رو حاضرش میکنه. اینما تکونو یعته بکم الله جمیعا، که فرمودن اشارتن که این بحث ها رو بذارید کنار، حالا که معلوم شد وظیفه چیه دیگه بحث نکنید، قبل چی بود الان چیه، حالا حق روشن شد دیگه. عمده این است که استباقه به خیرات بکنید، اون وظیفتون رو انجام بدید و اون از بین نمیره. اون وقت این قسمت که ظهور اولیش در قیامته به ظهور امام زمان علیه السلام و آمدن اصحاب اون حضرت، دور اون حضرت تطبیق شده. خب از این جهت که هر حال قیام اون حضرت مقدمه برای قیامت میشه، بعدش رجعت و اینها، ازا عده ای از روایاتی که در رابطه با قیامت است به ظهور حضرت تفسیر شده در روایات، به این جهت که ظهور حضرت همچنین رجعت مقدمات قیامت هستند، تحولی رخ میدهد که شبیه تحول در قیامت، اونطور تو عالم دنیا. در قیامت لمن الملک الیوم لله الواحد القهار ظهور میکنه برای همگان، که موتن جزا میشود. این حقیقت در یک زمانی به نحو ضعیفترش تو این عالم هم ظهور میکنه، یعنی کشف حاکمیت حق تعالی در نظام هستی و نظام انسانها. قیام امام زمان علیه السلام ابتدایشه، رجعت نهایتشه تو این عالم. این بیان این که این آیات و اینها چرا چگونه به خلاصه بحث قیام تفسیر شده ارتباط این چنینی دارن، زیاد ببینیم تو بحث‌های ارتباطی نسبت به امام زمان علیه السلام و مسئله رجعت آیاتی خیلی نمودش در قیامت، اما این به این جهت. نه در این عالم اون حاکمیت حق با مقتضای خلاصه دنیایی، اقتضاعات دنیایی به تحقق پیدا میکنه که قبل از این تحقق پیدا نکرده در سرتاسر عالم. والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این نویدهاییست برای حاکمیت. منتها قیامت که ظهور حاکمیت حقیقی حق تعالی است به صورت جزا خلاصه تحقق پیدا میکنه، خواسته و ناخواسته، در اینجا به صورت جزایی نیست، به صورت اختیاریه. در قیامت دیگه اختیاری نیست، اینجا این نحوه اختیاری براش در نظر گرفته. چون تا انسان تو این عالمه اختیار و تکلیف و اینها هست. و فی بعضها انه من تطبیق و جری، در بعض روایات آمده که این که این آیه در باره اصحاب حضرت است، این از باب تطبیق و جری است. تطبیق همان بیان کاملترین فرد آیه است و کشوندن، جر این کشوندن اون مضمون آیه را به این مصداق می کشاند، نه اینکه اگر آیه گفته شد این درباره مثلا ائمه علیهم السلام یا غیر از اون آیات خاص ها، چون بعضی از آیات خاص فقط در باره اهل بیت علیهم السلام، مثل آیه تطهیر، مثل آیه مودت، آیه سوره انسان، آیه مباهله، اینها نه، اصلا شأن نزولش فقط در اون موارد خاصه. لکن بعضی از آیات شأن نزولش در مورد خاص نیست، یک معنای کمالی رو بیان میکنه. وقت در روایات حضران حال که ما مقصود هستیم، اینجا مقصود منظور فرد اکملشه تو این روایات، این دست از روایات تطبیق و جری به این معنا. خب اینما تکونو یعتبکم الله جمیعا، معنی عام دیگه، هم در قیامت رو اولا شامل میشه و هم در موطنی که اینو حاکمیت حق داره تجلی میکنه. لذا اگر گفته شد بر اصحاب قائم علیه السلامه، معناش فرد اکمل این معنای آیه است در این عالم، نه اینکه نفی افراد دیگر رو بکنه. در مورد تطبیق و جری نفی افراد دیگر نیست، بلکه بیان فرد اکمل. شبیه این در آیاتی که مذمت میکنه ادعی را، خصلت کفار رو بیان میکنه، خصلت منافقین رو بیان میکنه، اون وقت در روایات، البته در منافقین هم گاهی یک موارد خاص منافقین زمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده که اون مشخص که اونها مقابله های خاص، اما بقیهش دیگه اینچنین نیست، خصلت هایی رو بیان میکنه. وقت تو روایات بیان میکنه اینا کیا بودن، کلا بعضی از این روایات در دست ما نیست، جنبه های در حال خطیه، جلد هشتم بهار در حال آمده چاپ قدیم. اینجا مواردش رو بیان کرده که چه کسانی هستن. حالا آیا مضامین این آیات که در باره شرک، در باره نفاقه، که کفره، فقط منحصر به اون افراده؟ ها نه، این فرد اکملشون اونها که در این امت نفاق ایجاد کردن که تا کنون هم ادامه داره. در حال اینا رو، این روایت رو باید خوب دقت داشته باشیم. و همچنین یه دسته از روایت هست در باب ولایت، میخوان هر خوبی که در آیات و اینها ما اهل بیت علیهم السلام مقصود هستیم، میگه نماز بخون، روزه بگیر، حسن خلق داشته باش، مثلا از اینجور امر به خوبی ها. در مقابل هر بدی که هست دشمنان ما هستن. این بیانگر این است که این دشمنی اقتضای این بدی رو داره، که حقیقت این بدی مال دشمنان اهل بیت علیهم السلام، مالی که بعضا به ظاهر نماز هم میخونه، اما در باطن اونی که با صفت دشمنی مهران از این عالم بره، این خصلت‌های نکوهیده رو داره. اون وقت اگر ادعای خاصی رو معین کردن در بعض از روایات، این از باب تطبیق و جریه، نه فرد منحصر به فرد این آیه. که بگیم پس طاغوت‌های دیگر مشمول این چیز نیست، مثلا مشمول این آیه نیست. نه، خصوصیات آیات قرآنی این چنینه. یک مطالب کلی میگه که نوعاً که این اوصاف کلی در ایمان یا کفر قابل تطبیق بر مصادیقشه تا روز قیامت. لذا فرمودن قرآن جاریست مانند جریان شب و روز. جریان شب و روز تا وقتی این عالم هست پس قرآن هم هست. یعنی چی؟ یعنی این مضمونی که این آیه داره صحیبی صاحب نمیترشه، در هر زمانی قابل تطبیق به اون افراد خوب یا افراد بد هست. لذا فرمودن موقع خوندن قرآن انسان تنبه بگیره، آیات ایمانی رو میخونه اشارتی باشه، آیات کفر و شرک و امثال اینها رو میخونه تنبهی باشه، تذکری باشه، شاید خدای نکرده یک مرتبه من مشمول این آیه باشم، ولو از جهت باطنی، شرک مثلا باطنی، کفر باطنی. این روایات اینچنینی رو با این روایات باید همواره اینطوری جمعش کرد. و فی الحدیث من طرق العامه فی قوله تعالی ولأتم نعمتی علیکم. خب علت تغییر قبله در آیه این گونه آمده که ما تغییر قبله داریم تا اینکه برای مردم حجتی بر شما نباشه. دلیل دومش این است که نعمتم بر شما تمام بشود. این رو هم در روایات عامه ان علیین تمام النعمه الموت علی الاسلام. حضرت فرمودن تمام نعمت نصف انسان در حال مسلمانی بمیرد. خب اینجا یکی از موارد اتمام نعمت را حضرت اینگونه بیان کردن. این هم یکی از موارد می شود. البته خب اگه کسی اینطوری باشه معنیش نیست که اعتقادن یا عملا آنچرا که اسلام فرموده معتقد بشه و اجمالا عامل بهش باشه، که یکی از اونها تبعیت از قبله. تبعیت از قبله بنابراین با این معنا قابلیت تطبیق رو پیدا میکنه. و فی الحدیث من طرق هم ایزن تمام نعمت دخول الجنه. تمام نعمت و دخول جنه بیان کرده. خب روشنه اینا با هم دیگه تنافی نیارن. اون الموت علی الاسلام به لحاظ این عالمه، دخول جنت به لحاظ عالم دیگر، که انسان به هر حال با این دستورات خدای متعال نعمتش رو در دنیا و آخرت بر انسان تکمیل میکنه. در اینجا با مردن بر اسلام اتمام میشود نعمت، که اگر این بود دخول جنت هم لازمش می شود. خب این بیانگر، این روایت مختلف بیانگر این است که نعمت یه معنای خاص نداره که در اون بحث تفسیری بعضی اونطوری معنا کرده بودن. نعمت را آن چیزی است که خلاصه ارتباط خاص به خدا داره، که اگر به ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تفسیر بشه اون معنای جامعشه که ولایت آن حضرت اون نعمت کامله است که تجلی همه این نعمت ها. خب روشن شد این روایات رو باید این گونه تضاد ندارن، اختلافشون رو باید به صورت طولیت حل کرد رو و معنا کرد. خب یه چند خطی هم از این بحث علمی بخونیم. بحثون علمیون تشریع القبلت فی الاسلام و اعتبار الاستقبال فی الصلاة و هی عبادتون عامتون بین المسلمین. تشریع قبلت الاسلام و معتبر بودن استقبال نماز که نماز عبادت عامه است بین المسلمین و کذا فی الذبائح و غیر ذالک مما یبتلی به عموم الناس، از اون چیزایی که عموم الناس با آن مبتلا هستن. خبر اینه احوج الناس ناسا الی البحث عن جهت القبله، این تشریعات مردم رو نیازمند کرده که بحث از جهت قبله و تعیین آن بکنن. فقط کان از ذالک منهم فی اول الامر بالظن و الحسبان و نوع من التخمین، در اول هم مسلمان ها به ظن و گمان قبله رو تعیین کردن. ثم از تن هزل حاجت العمومیت الریاضیین، نیاز عمومی ریاضیین از علمای اسلام قیام کرد. ان یقربوه من التحقیق، اون ظن را به تحقیق نزدیک کنند. فاستوادوا من الجداول الموضوعة فی الزیجات، از جدول هایی که در زیجات کتاب های حیوی خلاصه تدوین شده از استفاده میکردن. لبیان عرض البلاد و طولها و سخرجو انحراف مکه ان نقطه جنوب فی البلد، استخراج میکردن که مکه منحرف است از نقطه جنوب در شهر. ای انحراف الخط الموصول بین البلد و مکه، اون خطی که وصل میکند هر شهری رو با مکه، انحراف داره این ان الخط الموصول بین البلد و نقطه جنوب. نقطه جنوب یعنی خط نصف النهار که مکه بر خط نصف النهار همیشه. به حساب الجیوب و المثلثات، به حساب مثلثاتی که خودشون تو این کتابهای حیوی داشتن. ثم عینوا ذلک فی کل بلده من بلاد الاسلام، در هر شهری از شهرهای اسلام این نقطه انحراف را معین می کردن به دائره الهندیه المعروفه المعینه معینه لخط نصف النهار، اون دائره ای که معین می کرد خط نصف النهار را. ثم درجات الانحراف و خط القبله، سپس درجات انحراف و خط قبله را بیان می کرد. ثم استعملوا به تسریع العمل برای اینکه کار سریع بشه و سهولتی، آلت ابزار مغناطیسی رو که همین قبله نما ها رو به کار گرفتن. المعروفه بالحج، فانها به اقربتها تعین و اقربهش معین میکرد جهت شمال و جنوب را. و تنوب و عن الدائره الهندیه فی تعین نقطه الجنوب و بالعلم به درجه انحراف البلد یمکن للمستعمل ان یشخص جهت القبله. بعد حالا ادامه می‌دهم، ان شاء الله.